بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بحث اشتراک اعلمیت در تقلید، بعد از این که اقوال رو به صورت مختصری عرض کردیم، گفتیم ببینیم که مقتضای عقل عملی در مسئله چیه. ولو این که این بیان بحث از عقل عملی رو در رابطه‌ی ادله طرفین مطرح کردن، یعنی هم کسانی که قائل به لزوم تقلید از اعلم هستن و هم کسانی که قائل به عدم لزوم تقلید از اعلم هستن، در ضمن استدلالات خودشون آمدن به این اصل عملی اشاره کردن. اما مناسب این است که بحث از اصل عملی به صورت مستقل بیان بشه، یعنی با قطع نظر از ادله اجتهادی. اگر ما بعدا آمدیم گفتیم از نظر ادله اجتهادی به جایی نرسیدیم و به نتیجه روشنی نرسیدیم، اگر شک بکنیم که بالاخره آیا تقلید از اعلم لازمه یا نه، اینجا ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. مقدمتا باید این نکته رو دقت بفرمایید و اون این است که فرض بحث در اینجاییست که الان دو تا فتوا وجود داره، یک فتوا مربوط به اعلم و یک فتوا مربوط به غیر اعلم. میخوایم ببینیم که در فرض وجود فتوای اعلم، آیا فتوای غیر اعلم برای ما حجیت داره یا نداره؟ و این شک در این که آیا فتوای غیر اعلم که ازش تعبیر میکنیم به فتوای محضور، شک که در این که آیا فتوای محضور حجیت داره یا حجیت نداره، این مسبب از این که آیا در تقلید اعلمیت معتبر است یا نه. لذا باید بحث رو متمرکز کنیم در شک که در سبب، یعنی نه این بگیم که خب حالایی که دو تا فتوا وجود داره، آیا فتوای محضود برای ما حجیت دارد یا نداره. نه، باید ببینیم که آیا یکی از شرایط تقلید اعلمیت هست یا خیر، و بحث رو ببریم متمرکز کنیم در شک در سبب. اینجا از نظر جریان اصول عملیه و عدم جریان اصول عملیه، هم از راه اصالت البراءه وارد شده و هم از راه اصالت الاحتیاط وارد شده و هم از راه استصحاب وارد شدن، و هر کدام یک نتیجه ای داره. در بیاش نتیجه این است که اعلمیت معتبر نیست، و بعضی ها به همون افعال کلی یاد باشه، نتیجهش این است که اعلم جد معتبره. نتیجه که ما باید هم افعال البراءه رو در اینجا بررسی بکنیم، هم افعال الاحتیاط رو در اینجا بررسی بکنیم و هم استصحاب رو بررسی بکنیم، ببینید که مجموعاً کدام یک از اینها برای ما قابل قبوله. اما نسبت به اصالت البرائه بیانی که این در وجود داره این است که اگر مکمل آمد به فتوای مفضول عمل کرد و در نتیجه فتوای افضل و اعلم را کنار گذاشت، ما شک میکنیم که آیا نسبت به مخالفت فتوای اعلم اینجا عقاب وجود داره یا نه. الان مفضول میاد دیگه این عمل جایزه، در یک موردی دیگه دعا این در رؤیت الهلال جایزون، اعلم و افضل بیا دیگه دعا این در رؤیت الهلال واجبون. خب اگر مکلف آمد به فتوای مفضول عمل کرد، ترتب رو عمل کرد، یعنی بخون حالا جایده ما این دعا رو نمی خونیم، ما شک می کنیم که آیا این مکلف در مخالفت فتوای اعلم عقاب برش مترتب میشه یا عقاب برش مترتب نمیشه. اینجا اصالت البراءه رو جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا در مخالفت فتوای اعلم استحقاق عقاب دارد یا ندارد، اینجا ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم و در نتیجه بعد از اجرای اصالت البراءه به این نتیجه میرسیم که مخالفت فتوای اعلم اشکالی نداره و نتیجهش این میشود که اعلمیت معتبر. این بیان چند اشکال مهم بهش وارده. اشکال اول این است که این اصالت البراءه معارض داره. چطور؟ معارضش این است که اگر عکس فضیلیه باشه، یعنی مکلف بیاد به فتوای اعلم عمل کند و فتوای مفضول و غیر اعلم را کنار بگذاره، مثلا در جایی که اعلم قابل به جواز میشه، مفضول و غیر اعلم قابل به وجوده، اگر مکلف آمد به فتوای اعلم عمل کرد، شک میکنیم که نسبت به مخالفت فتوای مفضول آیا استحقاق عقاب دارد یا نه، اینجا اصالت البراءه جاری میشه. اینجا شک میکنید که آیا استحقاق عقاب داره، بگیم از براءت استحقاق عقاب نداره. پس در نتیجه در همین موردی که شما میگید اصالت البراءه رو نسبت به فتوای اعلم جاری میکنید، نسبت به فتوای تیر اعلم اصالت البراءه جاریه. و به عبارت اخرى بگید هر کدامی که از اینها عنوان حجیت رو داره، اگر حجت شد در مخالفت حجت دیگر اقامی در کار نیست. میخواد حجت دیگر اعلم باشه یا اجر اعلم باشه. اینجا ممکنه شما جواب بدید که آقا در فرض این که کسی بیان به فتوای اعلم عمل کنن، دیگه نسبت به فتوای غیر اعلم از نظر استحقاق امام و عدم استحقاق امام اصلا شک نداره، رفته به فتوای اعلم عمل کرده. دیگه نسبت به این که آیا در مخالفت فتوای غیر اعلم استحقاق اقام داره یا نه اصلا شکی نداره، یقین داره به اینکه اقامی در کار نیست، اصلا دیگه نیازی به اجرای اصالت البراءه نداره. جواب این است که این چنین نیست. اگر قول اعلم همیشه مطابق با واقع بود یا قول اعلم اقرب به واقع بود یا قول اعلم مطابق با احتیاط بود، این هم درست میشه. اگر ما بیایم به کبرای کلی درست کنیم، بگیم آقا قول اعلم همیشه مطابق با واقع، خب اون وقت گفتیم آقا هر وقت به فتوای اعلم عمل کردی نسبت به فتوای غیر اعلم دیگه شک نداریم ما. این هر درستی اصلا کی ادعا میتونه بکنه قول اعلم همیشه مطابق با واقع؟ اقربیت الواقعش هم برای ما یقینی نیست. مطابقه با احتیاط هم خب گاهی اوقات اعلم میگه در تسبیحات اربعه نماز یه مرتبه کافیه، غیر اعلم قولش مطابقه با احتیاطه، او میگه در تسبیحات اربعه چند بار لازمه؟ سه مرتبه لازمه. پس این چنین نیست که ما همیشه بتونیم بگیم عمل کردن به فتوای اعلم اصلا دیگه برای ما مجالی برای شک باقی نمیگذاره. ای ما شک میکنیم به آیا بر مخالفت فتوای محدود استحقاق اقام هست یا نه، اینجا اصالت البراءه جاری میشه. در نتیجه این اصالت البراءه با اون اصالت البراءه این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. پس اشکال اول ما به این راه این از که این اصالت البراءه معارض داره. اشکال دوم این است که چون ما الان یک علم اجمالی به تکلیف داریم، ما میدونیم اینجایی که اعلم فتوا داده، اعلم فتوا داده که تسبیحات اربعه نماز یک مرتبه کافی، غیر اعلم فتوا داده به سه مرتبه. اینجا چون ما علم اجمالی به اصل تکلیف داریم، در موارد علم اجمالی دیگه براءت جریان نداره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم که آقا نسبت به فتوای اعلم و مخالفت با او اصالت البراءه رو جاری کنیم، یا نسبت به مخالفت با فتوای محضور بخواهیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم. در مواردی که علم ایمانی هست و تکلیف برای ما منجزه، اینجا فریادی برای اصالت القراره حق و این دوتا اشکال روشن میشه که برای عدم اشتراک اعلمیت از راه اصالت القراره ما نمیتونیم وارد بشیم. راه دوم این است که راهی که مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در این رساله اجتهاد و تقلیلشون در صفحه 33 ایشون در اونجا بیان فرمودن، ایشون فرمودن که آقی عقل آقی مستقلن درک می کند تحیل اعلم را. برای اینکه در اینجا جبران بین تحیل و تحیل ما نمی دانیم که آیا فتوای اعلم معینا حجیت داره برای مکلف یا نه فتوای اعلم یکی از اطراف تحییر مکلف مخیر است. بین فتوای اعلم و غیر اعلم نتیجه این میشود حجیت فتوای اعلم برای ما یقینیه، حجیت فتوای غیر اعلم برای ما مشکوکه و مکرر خوندیم شک در حجیت مصادف با یقین و قطع دردن حجیته. الان ما دو راه داریم، یک راه قطعی جز حجیت، یک راه مشکوک الحجیت. در این دو تا راه اون راهی که قطعی جل حجیت ما باید همون رو هم بکنیم، اونی که قطعی جل حجیت فتوای اعلمه. در اینجا یک اشکالی به این بیان مرحوم محقق اصفهانی وارد شده و اون اشکال این است که ما در سایر موارد در جبران بین تعیین و تخییر اصالت البراءه را جاری میکنیم. در این که آیا ذمه ما معین لزوم تبلیغ از اعلم باشه باید اصالت البراءه را جاری بکنیم. خدا مثلا شما اگر در مثلا روز جمعه شک شما بین تعیین و تخییر نمیدانید آیا معینم برای شما نماز جمعه واجبه یا اینکه نه نسبت به لزوم تعیینی نماز جمعه اصالت البراءه رو جاری میکنید و میگید محجری بین وجوب ظهر و وجوب جمعه. در اینجا شما چی میاید میگید؟ در اینجا شما اصولیگی میگید در جبران هم بین تعیین و تخییر براحتی هستید ما نسبت به اون فرد محجر اصالت البراءه جاری میشه. ولذا این عدهای که قائلا در روز جمعه نماز جمعه واجب تخییریه یکی از راههای فتواشونم همینه که بالاخره ما در روز جمعه جبران بین تعیین و تخییره و در جبران بین تعیین و تخییر ما اصالت الاحتیاط رو جاری نمی کنیم، اصالت البراءه رو جاری می کنیم. یعنی ما نمی دانیم که آیا جمعه به نحو تعلیمی در ذهنه ما آمده یا نه، حق براءت از وجوب تعلیمی نماز جمعه. خب در اینجا بیاییم همین حرف رو بزنیم، در اینجا بیاییم بگیم که ما نمیدانیم آیا فتوای اعلم به نحو تعیینی برای ما حجیت داره یا فتوای اعلم به نحو تخییریه. نسبت به تعیینی بودن ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم، بگیم حجیت تعیینی در کار نیست و اصالت البراءه رو جاری میکنیم و نتیجه این میشود که آبیه در اینجا بگیم شما مخجر هستید دین تعیین و تخییر. اگر کسی بیاد این اشکال رو به مرحوم محقق اصفهانی وارد بکنه، در اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب تنقید در جلد اول در این صفحه 121 ایشون در اونجا آمدن جواب دادن، فرمودن که دین ما نهدوی و دین این موردی که آمده مثال زده مسئله نماز جمعه و نماز ظهر، دین اینها فرق وجود داره و اساسا فرمودن دین ما نهدوی قیاس ما نهدوی به باب تکالی و احکام یک قیاس صحیحی نیست. به چه بیان؟ خوبی رو دقت کنید، این یه مطلبی خیلی جاها کاربرد داره. فرمودن که در باب تکالی ما نمیدونیم یک وجودی آمده، نمیدانیم به نماز جمعه فقط تعلق پیدا کرده یا مخیر بین جمعه و ظهر. در اونجا ما نسبت به قدر جامعه علم و یقین داریم، یعنی علم داریم به صدور یک تکلیف وجودی از طرف شارع، لیکن نمیدونیم آیا این قدر جامعه یک قید و خصوصیت، خصوصیت تعیینی بودن جمعه، آیا چنین قید و چنین عرض می شود که خصوصیتی درش لحاظ شده یا نه، میاییم نسبت به چنین قیدی اصالت البراءه رو جاری می کنیم و بگیم اصل جامعه این تعلق تکلیف به جامعه برای ما روشنه و نسبت به این قید ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اما میفرمایند ما نهنفی بحث تکلیف نیست، ما نهنفی بحث حجین تکلیفی نیست، ما نهنفی بحث حجیته که حجیت یکی از احکام وزیجت. می‌فرماید ما باید این حجیت رو تحلیل بکنیم. حجیت دو حیث داره، یکی حیث منجزیت داره و دیگر حیث مؤثریت داره. اما حیث منجزیت گاهی اوقات هست که ما بگیم این دلیل حجیت داره به این معنا که اگر این دلیل نباشد تکلیف واقعی برای ما منجز نمیشه. شما میگید علم اجمالی منجزه، بله شما اگر در یک مورد علم اجمالی نداشته باشی اونجا منجزیتی در کار نیست. این علم اجمالی تنها چیزی که برای شما میاره منجزیت، اما حیث دوم منجزیت مؤثریت. مؤثریت در یک جایی که تشکیل برای شما ثابته و مسلمه و قطعیه، باید یه عملی شما انجام بدید که این عمل مؤثر باشد عند المولا، جنبه مؤثریت داشته باشه. این فرماید که ما در ما نحنفی وقتی میگیم نمیدونیم فتوای اعلم فقط حجیت داره یا از غیر اعلم هم میشه تقلید کرد فتوای غیر اعلم هم حجیت داره، این حجیت از نوع دومه نه از نوع اول. یعنی ما نمیخواییم بگیم با فتوای اعلم یک حکم تکلیفی برای ما منجز میشه، خیلی بلکه ما یک علم اجمالی کبیر داریم که در شریعت مقدسه اسلام تقالید و ذمه مردم قرار داده شد. این علم اجمالی کبیر برای ما منجزیت میاره، یعنی تمام تکالیفی که در لوح محفوظ هست و در واقع هست برای ما چه میکنه؟ منجز میکنه. بعد از این علم اجمالی، بعد از این منجزیت، دوبال این هستیم ببینیم چه راهی رو طی کنیم تا برای ما مؤثر باشه فتوای صحیح عنوان مؤثر رو داره. اینی که فقیه میاد فتوا میده در رسالش فتوایی رو ثبت میکنه، این نیست که بگیم آقا به خاطر اینکه این فقیه گفت تکلیف بر ذمه ما آمد، نه، تکلیف هست اما این فتوای فقیه عنوان مؤثر رو داره. خب حالا الان ما چه میدونیم که اگر این به قول غیر اعلم عمل کنید این میتونه مؤثر باشه، یا عمل کردن به قول اعلم فقط برای ما مؤثره. جبران هم دین تحجیل و تحجیل در حجیزت منتا حجیزت از چیزی مؤثری جب، یعنی بخواهیم ببینیم کدام یکی از اینا برای ما مؤثریت داره. اگر آمدیم به فتوای غیر اعلم عمل کردیم شک داریم که برای ما مؤثره یا نه، اما اگر آمدیم به فتوای اعلم عمل کردیم یقین داریم که فتوای اعلم برای ما چیه؟ عنوان مؤثریت رو داره. جبران بین تعلیم و تخییر در حجیت مؤذری که اقتضای احتیاط میکنه، احتیاط این است که ما این به تقوای اعلم عمل بکنیم. این بیان رو مرحوم آقای خویی در همون شفاف در جواب از این اشکالی که در مرحوم محفل اصفهانی وارد شده آمدن مطرح کردن. خودم دقت کنید، ما اگر آمدیم از راه جبران بین تعلیم و تخییر گفتیم باید از اعلم تقلیم کرد، این رفت فتوا بردیم و رفت احتیاط چجور باید بگید؟ بله. چرا؟ تعیین رو از چه راهی فهمیدیم؟ از راه افعال بالاحتیال فهمیدیم. ببینید ما یعنی مرحوم آلکویی فرمودند این جبران بین تعیین و تحقیر در اینجا با جبران بین تعیین و تحقیر در باب نماز جمعه و نماز ظهر فرق داره. ببینید اونجا بحث تکلیف حقل تکلیف به جامعه برای ما مسلمه، شک در یه قید زائد می کنیم ما اونجا افعالت در حال در اون قید جاری می کنیم. اما در اینجا بحث در مؤذریت نمونفیدیت یعنی تکلیف برای مسلم آمده. حالا اینی که بگیم از اعلم باید تقلیم کرد، این دیگه از راه اصالت و اشتغاله. به عبارت اخران جبران امر بین تعیین و تخییر در اونجایی که تکلیف اصلش مسلم نیست، در اونجایی که تکلیف برای ما منجزیتش ظاهرش روشن نیست اقتضای اصالت برقرار دارد. اما جبران امر بین تعیین و تخییر در اونجایی که تکلیف منجزه و ما نیاز داریم به یک مؤثر، در این جبران امر بین تعیین و تخییر باید چیکار بکنیم؟ حال اشتغال رو باید جاری بکنیم. هم نتیجه این میشه با قطع نظر از ادله اجتهادی که بعدا میایم بیان میکنیم ما باشیم و این راه، یعنی اگر فقیهی بخواهد از راه جبران امر بین تعیین و تخییر یا مسئله اعلمیت رو معتبر بداند باید چه قیدی کنارش بیاره؟ علل احرت رو بیاره. یه امتیاز اختضا میکند که ما قول اعلم را اخذ بکنیم. خب این عرض میکنم که بیان در رومال خویی. حالا این بیان رو دقت بفرمایید، ببینید حالا اصل این بیان اشکالی وارد هست یا نه. اون وقت باقی میمونه یک بیان سرگم که مسئله استصحاب اون رو هم پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. سلام بله. خب تو توی رفعومیت دیگه، خب تو توی رفعومیت دیگه، خب تو نمیدونیم که آیا مؤثریت در یعنی حجیت در مفهومش اعتبار علمیت هست یا نه. خب تو توی
تا گروه مکرمان باید در این اشتانده رو بررسی
کنید. حالا این حضر رو بکنید.